بله، وقتی شاه از بین رفت، خواه ناخواه حکومت مال اونها خواهد بود. اونا اصلا تصور این نمی کردن که حکومت آخوندی در ایران تشکیل بشه، امکان همچی چیزی وجود داشته باشه. فکر نمی کردن که اصلا آخوندها در صدر همچی چیزی باشن. حقیقتا هم میشه گفت که آخوندها هم با وجود اینکه خود خمینی از سالها پیش مسئله برحال حکومت مذهبی رو مطرح کرده بود و تز همین حاکمیت مذهب و حاکمیت اله، حکومت الله عنوان شده بود، با این حال در اثر اوضاع احوالی که وجود داشت تصور نمی‌کردن که این قابل اجرا باشه به اون صورت. آخوندها فکر می‌کردن که خب میتونن دولتی رو که به وسیله فوکولی‌ها، فوکولی‌های مسلمان شده اسلامی، فوکولی‌های اسلامی مثلا فرض فرمایید سهای بنی سعد، سهای بازرگان، سهای سنجابی، دیگران تشکیل میشه، اینا تحت قدرت و نفوذ خودشون بگیرن و برنامه هم به همین ترتیب پیش رفت که حتی سیاست خارجی هم که از این جریان برحال حمایت میکرد هیچ طرفدار این نبود که در ایران حکومت مذهبی تشکیل بشه، حکومت یعنی حکومت آخوندی تشکیل بشه. چرا؟ به این نتیجه رسیده بودن که اگر قرار واقعا شاه از رژیمش از تنها خارج بشه و رژیم سلطنتی در ایران سقوط بکنه، تنها جانشینی که میتونه داشته باشه که خطر تسلط کمونیست ها رو و نفوذ شوروی رو در ایران منتفی بکنه این است که خب مذهبی ها، نیروهایی که افکار مردم، توده مردم حکومت داشتن و از تایید روشن فکرها هم برخوردار می شدن، اینا بیان و قدرت رو در دست بگیرن و حکومت تشکیل بدن، همچنان که بازرگان و تیم بازرگان این کار کردن آمدتش مطابق. در حالی که خمینی مشخصات یک رهبر قدرت طلب و توانایی رو از هر جهت داشت، آقای بازرگان به کلی فاقد خصوصیات رهبری بود. نه تنها فاقد خصوصیات رهبری بود، بلکه یه مرد بسیار ضعیف و یه به نظر من یک آدم احساساتی و یک مقلد خیلی پیش پا افتاده یک آخوند. حتی خودش رو بنده در حد حتی مجتهد هم قبول ندارم که بگم صاحب اجتهاد بود، نه یه مقلد، همچنون که در تمام مراحلی که روز به روز حکومتش تضعیف میکردن دائم گفتش که من تکلیف شرعی دارم یا امام اجازه نمیفرماید. البته انتخاب بازرگان از طرف خمینی برای نخست وزیری خب دلایل مختلفی داشت، یکی این بود که سیاست خارجی بازرگان رو تایید میکرد، دوم این بود که به هر حال گروه های زیادی که در اون موقع روشن فکران که در صحنه حضور داشتن و میتونستن نقشی داشته باشن در تعیین سرنوشت انقلاب، اگر مواجه می شدن با اینکه فرض کنیم که یک آخوند یا یک کسی که دارای به اصطلاح جنبه تند مذهبی هست میخوان بیان و حکومت بدن به دست او، ممکن بود که از همون ابتدا عکس العمل نشون بدن و میدون رو یا خالی بکنن یا در هر حال مقاومت های ابراز بکنن. از طرف دیگه خمینی خیلی خوب بازرگان شناخته بود به نظر من و تشخیص داده بود این اونچنان آدمی است که میتونه به صورت یک آدمک مومی در تحت اختیار او باشه و به هر شکلی که دلش بخواد درش بیاره و هر لحظه‌ای هم که نخواست این رو دور بندازه. همه به نظر من، همه کسانی که در این جنگ قدرت خودشون میدونستن که دارن میرن به طرف این که قدرت رو به دست بگیرن و تحقیقاً و بدون تردید جنگ قدرت شروع میشه، همه کسانی که برای این جنگ قدرت خودشون آماده کرده بودن خیال میکردن که خمینی رو دارن گول میزنن، و در حالی که خمینی همشون رو داشت از همون روز اول به بازی گرفته بود با هوشیاری. و البته من نمیدونم، ولی فکر میکنم که در اطراف خمینی هم آدم های بسیار بازیگری وجود داشتن که من فکر میکنم بهشتی یکی از اونها بود که مسلما تأثیر داشته در جریانات انقلاب، خیلی تأثیر داشته، و دیگران که حالا بعضیشون هستن. در هر حال با همه این احوال چیزی که میدونیم این است که بلافاصله بعد از حوادث بهمن سال 1357، در هر حال دولت و قدرت در اختیار آقای مهندس بازرگان و تیم بازرگان قرار گرفت، و حتی شاید طبق درخواست اینها، خب خمینی از تهران رفت به قم که دور از مرکز مملکت، مرکز حکومت، دولت بشه، که دولت بتونه تصمیم گیری بکنه. ولی به طوری که میدونیم و دیدیم، بازرگان، حکومت بازرگان و شخص بازرگان بسیار در اداره امور مملکت ناتوان بوده. مسائل زیادی پیش اومد در اون زمان که بازرگان از عهده سرسامان دادن بینا برنمی‌آمد از طرفی، و از طرفی در برخورد اجتناب ناپذیر با گروهی که به هر حال می‌خواست قدرت خودش رو اعمال بکنه، یعنی گروه آخوندها، بازرگان هر روز یه قدم عقب‌تر رفت. یعنی از این تاریخ رو بعد در واقع بازرگان همون وضعی رو پیدا کرد که قبلا شاه پیدا کرده بود. دائم خمینی یک قدم جلو اومد و بازرگان یک قدم عقب رفت. تمام عناصری رو که به هر حال عناصر به اصطلاح حالا ملی لیبرال ها که در حکومت آمده بودن شرکت داشتن و جاهای حساس رو گرفته بودن و اختیارشون بود، یکی بعد از دیگری خمینی به وسیله خود بازرگان اینا رو کنار زد و به جای اونها عوامل مورد نظر خودشو قرار داد. و مسلمه که وقتی بعد از مدتی، همطور که میدونید، آخوندها دیگه خود به خود اصلا وارد صحنه بودن و کم کم از ابتدا که وارد صحنه بودن، یعنی در صحنه سیاست بعد از انقلاب که حضور داشتن، عملا همه جا مهره‌های اساسی بودن، ولی به تدریج تونستن که یعنی به وسیله بازرگان آقای خمینی اینا رو آورد در کارهای اداری شرکت داد. ابتدا چند تاشون رو، همین آقای خامنه‌ای رو به عنوان معاون وزارت دفاع، آقای رفسنجانی رو به عنوان معاون وزارت کشور، آقای کلیگر به عنوان معاون وزارت نمی‌دونم دیگه معرفی کردن، و بعد آخوندها خودشون هم دیدن که خب بله، میشه معاون وزارت خونه هم شد. بنابراین این راه باز شد و این تنازع قدرت خواه‌ناخواه منجر شد به کنار زدن بازرگان که در حد علای ضعف، و قدرت مطلق به آقای خمینی انتقال پیدا کرد. بنابراین آقای خمینی هم طبیعی است که حکومت که آقای خمینی میتونست به وجود بیاره و چیز بکنه، حکومت آخوندی بود که عواملش رو در اختیار داشت و مملکت قبضه کرد.
هرچی بگید که آقای خمینی هیچ وقت توی اون تضییع تحلیل نکردم، حتی وقتی یه صحبت خمینی بود که دلتشتو بود جزنام آقا خبر نویسند، هیچ راجع به این مسئله صحبت نشد.
تا قبل از اینکه خمینی از بغداد بیاد به پاریس، یعنی اصولا امواجی به اولین موجهای انقلاب ظاهر بشه و خمینی مطرح بشه دوباره به عنوان، چون خمینی تقریبا فراموش شده بود بعد از که تغییرش کرده بودن عراق، ارتباطات خیلی محدودی داشت با گروه خیلی محدودی که مجموعه از تمامشون از چند هزار نفر در تمام ایران تجاوز نمی کردن. قبل از اون اصولاً یعنی متاسفانه رژیم گذشته و دستگاه تصمیم گیرنده در رژیم، دستگاه بالای قدرت که شخص شاه و چند نفر دور برش تشکیل میشود، اصولا اینطور فکر میکردن که مذهب یک چیزی است که خیلی چیز مسخره است و آخوند چیز مسخره است. آخوند رو به صورت جدی نمیگرفتن. حتی خود شاه در یکی از سخنرانیش در قم، در مرکز در حال حوزه آخوندی، گفت که اینا رو مثل شپش تشبیهشون کرد، آخوندها رو به شپش و بعدم گفت که محفشانت نور و سگ قوقو کنن. مسخره می کردند اینها رو و فکر می کردند که با افکاری از جهتی هم شاید یه مقدار هم حق داشتند، از یه جهتی فکر می کردند اینا با افکار و نظریات خیلی ارتجاعی و عقب مونده‌ای که دارن هرگز قابل پذیرش برای این زمان و این عصر نیستن و مسلماً دنیا چنین چیز رو تایید نخواهد کرد که پس می‌گوید که آخوندهای مرتجع بیان در ایران نقشی هستن بازی بودن. متاسفانه با این برداشت شاه در سال 1342 که با خمینی درگیری پیدا کرد، یعنی در واقع خمینی خودشو با شاه درگیر کرد، خمینی میخواست که قدرت برای خودش کسب بکنه و سعی داشت که یک کاری پنجه به صورت شاه بزنه. اون روزی به آرزوش رسید که شاه عکس العمل نشون داد در مقابل او و الا مرد نشسته بود در فرض کنید که در قم 100 دفعه دیگه هم منبر میرفت فوش میداد به شاه هرچی میخواست بکنه، به فرض که اصلا آزادش میذاشتن چه تأثیری داشت؟
مردم
میشورونه نمیتونست بشورونه مردم رو، وقتی مردم وقتی میشورش میکردن که میدیدن که حکومت در مقابل روحانیت در مقابل مذهب موضع گیری کرده، توجه کرده. این کاری بود که رژیم گذشته کرد، یعنی به جای این که بعد از ماجراهایی که با خمینی پیدا کرد در سال 1342 سعی بکنه که شخص خمینی رو به یه نحوی در هر حال از دایره خارج بکنه، بعد از اون یورشی که آوردن و گرفتن و قلقم کردن به اصطلاح تظاهرات ایران، تظاهرات تهران و قمره، شاه یک قیافه خشمگینی گرفت نسبت به مجموعه روحانیت، مجموعه مذهب حتی، و تمام آخوندها رو شروع کردن از اون روز به عنوان عناصر نامطلوب یکی بعد از دیگری کنار گذاشتن، به طوری که در هر حال دیگه آخوندها حس کرده بودن که در این رژیم هیچ محلی از اعراب ندارن، جز مهرهای خود به خود جز مهرهای مخالف رژیم شدن، یعنی رژیم اونها رو تبدیلشون کرد به مخالف خودش. در مورد انتشاراتشون مثل همیشه کار این از حماقت های رژیم بود، از حماقت های دستگاه سانسور بود، که به جای اینکه فرصت بده که فرض بفرمایید که مطالبی که آقای خمینی، کتاب های خمینی بقول شما، اینها منتشر بشه، به تعداد زیاد هم منتشر بشه و مورد بحث و تحلیل قرار بگیره، اگر این کتاب آقای خمینی در یک خونه پیدا میشد، این در حکم یک اوراق زاله بود، در حکم این فوری میگرفتن بچه ها و جوان ها و اینا. شما میدونید که به چیزی که منع بشه و خصوصا طرف رژیم بیشتر راغب میشن. خیلی از این کتاب های کتاب هایی که به عنوان تو سری لیست سیاه رژیم گذشته وجود داشت، کتاب خیلی معمولی، خیلی خیلی معمولی، یه داستان مثلا خیلی مبتذل پیش با افتاده، اینو جزء چیزایی بود که فکر میکنن، یعنی گذشته بودن جزء لیست سیاه. اینا زیر میزی خرید و فروش میشد، قیمت پیدا کرده بود، نگه داشتنش برای جوان ها مثلا این یه نوع وجه تمایز و تشخص و افتخاری برای خودشون میدونستن، در حالی که خیلی چیزهایی چاپ میشد که به مراتب هم عمیق‌تر بود، هم مهمتر از اینا بود، ولی چون جزء لیست سیاه نبود، پشت کتاب پشت شیشه کتاب فروشی ها بود، کسی هم نمیخرید، کسی هم مثلا طرفش نمیرد، توجه هم نمیکرد. درباره کتاب های آقای خمینی هم همین این مسئله چیز داره. و حتی یادمه که یک کسی رفته بود از وزرای اون وقت برای من تعریف میکرد که رفته بود از همین توضیح مسائل خمینی چند تکش پیدا کرد بود و اینا رو فوتوکوپی گرفته بود برده بود دربار. شمی که مهمونی بود برای اعلی حضرت و مهمونی اعلی حضرت خونده بودن به عنوان یه چیز مسخرگی، خندیده بودن.
خیلی
وقت پیش خندیده بودن به عنوان چیز خیلی مسخره، خندیده بودن. بنابراین شما ملاحظه فرمودید که آقای خمینی به صورت یک افسانه در واقع در انقلاب ایران ظاهر شد. دیگه در اون روزهای هم که ایشون به عنوان سمبل یک انقلاب، سمبل یک لستاخیز در مقابل رژیم به اصطلاح خونخوار و ارتجاعی علم شده بود، هیچ کدوم از روشن فکرا، نه تنها روشن فکرا، غیر روشن فکرا حاضر نبودن که جز اون چیزی که دلشون میخواست درباره خمینی تصور کنن چیز دیگه بشنون یا بخونن یا بدونن. نمونش با بنده خودم، با یکی از دوستان روزنامه‌نگار بود که آدم خیلی روشن فکری هم هست. من در اون روزای روزایی که به هر حال جریان نشون میداد که مسیر حوادث ایران یا به طرف چپ افراطی داره میره یا به طرف آخوندبازی، یه مقاله نوشته بودم و نگرانی خودم رو در این زمینه ابراز کردم. این رفیق من تلفن کرد به من که نگرانی تو هیچ مورد نداری و اینی که تو نوشتی بی‌معنیه، برای اینکه آقای خمینی خودش بزرگترین مخالف آخونده و بزرگترین روشن فکره. گفتم آخه به چه دلیل تو اینو میگی؟ گفت اگر تو این نوار آخری که از آقای خمینی رسیده گوش نکردی. گفتم متاسفانه گوش نکردم، ولی خب تا اونجایی که من میبینم آقای خمینی هر جور فکر بکنه یا هر کسی که باشه، به هر حال آیت الله العظما آقای خمینی مرجع تقلیده و آخونده، آخون نمیتونه آخون نباشه. من تعجب. گفت نه، اگر تو این نواری که از ایشون رسیده ببینی، میبینی که او روشن فکر تر از هر روشن فکر. گفتم ممکنه برای من بفرستی؟ گفت میفرستم، ولی البته نفرستم. تو همچین نواری هم طبیعتا اصولا وجود نداشت، ولی همه دلشون میخواست که خمینی رو اونی بدونن که تصورش میکردن و انتظارشو داشتن. همچنان که خیلی از استادان دانشگاه از روشن فکران واقعا عکس خمینی رو تو ما دیدن، نه اینکه ادعا میکرد، دیدن، دلشون خواست ببینن.
بخی شما در 42 شلوغی 42 ایون بودید؟
بله.
ممکن مختصران یه چیزی راجع به اون جریانات 42 بودید؟
بله بله. جریان 42 یه خورده از قبل از 42 شروع میشه، یعنی موقعی که آقای بروجردی هنوز زنده بود و مرجع تقلید بود، مرجع تام بود، مرجعیت تام داشت. در اون موقع خب طبیعتاً یک حرکتی شروع شده بود در دستگاه دولتی و حکومتی ایران برای یک مقدار اصلاحاتی که حقوق بیشتری به زنها بده. در درجه اول ابتدا مسئله حقوق زنها بود به این صورت که میخواستن اون مواردی رو که در قانون وجود داشت که زنها رو در ایران از یک حقوقی محروم میکرد اینها رو حذف بکنن. و خب طبیعی هم بود که یک دولتی که میخواست در حال اصلاحات روشن فکرانه و ترقی خواهانه داشته باشه بس این کار رو میکرد. این بود که در اون لایحه مربوط به انتخابات شهرداری ها بود، چی بود انتخاباتی بود اینا، قیدی رو که وجود داشت که خانم ها میتونست، قبلا طوری بود که خانم ها نمیتونستن از اون حق برخوردار بشن، ظاهرا این تغییر دادن در کابینه فکر میکنم پلم بود اگر اشتباه نکنم، که خانم ها بتونن از حق انتخاب شدن فکر میکنم برخوردار بشن. دقیقا الان جزئیاتش خاطرم نیستش. آخوندا از این استفاده کردن و یک موضع‌گیری کردن. منتها مرحوم بروجردی مرد هم عاقلی بود، هم مردی بود که معتدل بود و نمیخواست که اینطور مخالفت ها صورت جدی پیدا بکنه و روحانیت رو با دستگاه سلطنت و حکومت در مقابل هم قرار بده. افکار و عناصری مثل آقای خمینی و افکاری مثل افکار خمینی ها و اینا همیشه در حوزه علمیه، یعنی در حوزه علمیه به اصطلاح یا محافل آخوندی و مذهبی همیشه وجود داشته از قدیم، از پیش از انقلاب مشروطیت و بعد هم حتی در دوره رضا شاه و اینا که به صورت مختلف هر چند گاه یک باری متظاهر می شود. مدعا بستگی داشت به این که ریاست حوزه علمیه در با کی باشه. مثلا در زمان رضا شاه مرحوم عاشق عبدالکریم حائری که مرجعیت تام داشت، با اینکه رضا شاه خب دیگه بیشترین سختگیری رو راجع به آخوندها کرد و پای گذار خب خیلی از اصلاحات بود که اصلا قابل تصور نبود برای مراجع مذهبی، محاذا حاشق عبدالکریم رابطه حوزه علمیه، رابطه مذهب رو با شاه و دستگاه حکومت در یک حد متعادلی نگه داشت و حفظ کرد. البته گاهی حرکات و اقدامات افراطی میشد که مثل قضیه مشهد یا جای دیگه که خب دستگاه طبیعتا میرفت اینا در یک محدودهی به صورت موضعی این برخوردها صورت میگرفت و بعدم تمام میشد. ولی حاشق عبدالکریم وقت اجازه نمیداد که این درگیری به صورت درگیری مذهب و رژیم متظاهر بشه. بعدم بروجردی همین سیاست رو دنبال میکرد. در اون موقع و بعد موقعی که لایحه اصلاحات ارضی به اولین طرح اصلاحات ارضی در واقع تهیه شد، باز اونجا هم آخوندها به عنوان این که یعنی گروه آخوندها که دنبال فرصت میگشتند، گروهی از آخوندها، گروه های ناراضی داخل دستگاه آخوندی که همیشه دنبال فرصت میگشتن که علیه قدرت حکومت یک تظاهری بکنن، خودی نشون بدن، از این فرصت استفاده کردن و به عنوان این که این خلاف شرع هست و خلاف مذهب هستش، تجاوز به اصل محترم شمردن مالکیت در اسلام هست، در داخل همون خودشون یک تظاهراتی کردن. آقای بورژری با نوشتن یه نامه به شاه و عرض کنم به مجلس و اینها، در هر حال موجب شد که اون لایحه به صورتی مسخ شد و در واقع طرح اول اصلاحات ارضی متوقف موند. تا موقعی که بورژری بود این کار عملی نشد. شاه هم با اینکه ناراضی بود از همچین پیش آمدی و میخواست که برنامه‌هاش پیشرفت بکنه، ولی به ملاحظه بروژدی و سیاستی که بروژدی چیز میکرد، با اینکه روابطشون سرد شده بود کم کم، تمکین کرد. هنوزم اون قدرت رو پیدا نکرده بود که بنشینه و بگه هرچی من میگم هم. موقعی که بروژدی مرد، رژیم یک اشتباهی به نظر من کرد. رژیم فکر کرد که بهتره که یک آدمی مثل بروژردی در عرصه روحانیت نباشه، یعنی روحانیت و مذهب رئیس نداشته باشه، برای اینکه اگر رئیس می بود خب همون مشکلاتی که بود در گذشته پیش می اومد. بنابراین از اینکه یک رئیس انتخاب بشه در چیز، در واقع جلوگیری نگذاشتن که دیگه جانشین بقیه بروژدی پیدا بشه در روحانیت در داخل ایران. در خارج ایران در عراق مرحوم حکیم بود که البته او بیشتر نفوذ در بین عرب ها داشت. این سیاست رو برای این پیش گرفته بود شاه که دیگه میخواست کار خودش رو بدون اینکه با مخالفت احتمالاً آخوندها روبرو بشه پیش ببره و دیگه برخورد نکنه با اینکه رئیس مثلا حوزه علمی، رئیس مذهب یک نامه بنویسه و بخواد که این کار متوقف بشه. در نتیجه آقای خمینی که مرد جاه طلبی هست و جا بود و هست و قدرت طلب، خود به خود در این همچین موضعی قرار گرفت که یک جزء یکی از چند رهبر روحانی، جزء یکی از چند رئیس مذهب شناخته شد و از اون جریان اصلاح ارضی استفاده کرد. و چون فودارهای ایران هم که هنوز قدرتشون قابل توجه بود مخالف بودن، اونها هم حمایت کردن از آقای خمینی و خمینی ابتدا با یک دوت اعلامیه و بعد بالاخره با اون نطق کذایی در قم در واقع خودش رو به عنوان روحانی مخالف شاه و خصم آشکار شاه آباد میدوند. اون وقت چون گروه های سیاسی اجازه فعالیت نداشتن و میدون فعالیت نداشتن و قدرت فعالیت نداشتن، این گروه های سیاسی هم دیدن که یک کسی پیدا شده که در مقابل شاه قرار گرفته و از موقعیت مذهبیش استفاده میکنه، اونها هم یواش یواش پشت سر این قرار گرفت. در هر حال در